سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
در ادامه رمان و در این قسمت این اصطلاح و کلمات رو برای شما تشریح میکنم. بهانگ یک نوشیدنی بر پایه ماریجوانا با خاصیت سرخوشی است. ساتی یک آیین مذهبی در جوامع هندی که بنابر آموزه های آن زنی که به تازگی شوهرش را از دست داده در مراسم ختم شوهرش خودش را آتش میزند. آشرام گوشه عزلت معنوی یا صومعه و دیری در ادیان هندی است. کریشنا ظهور ویشنو در 5000 سال پیش در جنگی بزرگ به نام کوروکشترا بوده است. طی این جنگ کریشنا به دوست و مرید خود آرجونا آموزش‌های مهمی در زمینه شناخت روح، خدا و سراح رسیدن به خدا می‌دهد.
اسمیتا، اوتار پرادش، هند. اسمیتا دست کوچک لالیتا را در دستش گرفته و از میان دشت خفته فرار می کند. فرصت ندارد تا حرف بزند، به دخترش توضیح بدهد که این لحظه در تمام زندگیش در خاطرش خواهد ماند، مثل لحظه ای که خودش انتخاب کرد که مسیر سرنوشتشان را تغییر دهد. بی صدا می روند تا جدها نه آنها را ببینند و نه صدایشان را بشنوند. اسمیتا امیدوار است که وقتی آنها بیدار می شوند او و دخترش از آنجا دور شده باشند. حتی یک ثانیه را هم نباید از دست داد. عجله کن، باید به خیابان اصلی برسند. اسمیتا دوچرخش را در آنجا پنهان کرده، نزدیک گودال در یک بوته، همینطور یک بغچه کوچک که در آن خوراکی گذاشته است. دعا می کند که کسی آن را ندزدیده باشد. باید چند کیلومتر راه طی کنند تا به بزرگ راه ملی شماره 56 برسند. در آنجا سوار اتوبوسی به مقصد وارناسی خواهند شد. یکی از وسایل نقلیه دولتی معروف به رنگ سبز و سفید که می توان تنها با پرداخت چند روپیه سوار آن شد. زیاد راحت نیست و امنیت کمی دارد. شب راننده های آن به هانگ می نوشند، اما قیمت ناچیز بلیط هایش آن را بی رقیب کرده است. کمتر از 100 کیلومتر از شهر مقدس فاصله دارند. از آنجا باید به ایستگاه راه آهن بروند و قطاری به مقصد چنای بگیرند. اولین پرتوهای خورشید در آسمان سر می زنند. تازه به خیابان اصلی رسیدند. کامیون ها با سر و صدای هولناکی از آنجا عبور می کنند. لالیتا مثل بید می لرزد. اسمیتا احساس می کند که دخترش ترسیده. دختر کوچک تا به حال هیچ وقت این همه از روستا دور نشده است. آن سوی این جاده ناشناخته است، شلوغ و خطرناک است. اسمیتا شاخ و برگی که روی دوچرخش را پوشانده کنار می زند. دوچرخه هنوز همانجاست، اما بقچه‌ای که آماده کرده بود پاره شده و کمی دورتر درون گودالی افتاده است. یک سگ و یا موش‌های گرسنه آن را برداشتند، یا هیچ چیزی در آن باقی نمانده و یا بسیار ناچیز است. باید با شکم خالی ادامه بدهند، چاره دیگری ندارند. اسمیتا الان دیگر فرصت ندارد که چیزی برای خوردن پیدا کند. به زودی همسر برهمن قبل از رفتن به بازار برای برداشتن پول کوزه برنج را بلند خواهد کرد. آیا بلافاصله به او مشکوک خواهد شد؟ شوهرش را خبر خواهد کرد؟ به دنبال او خواهند گشت؟ ناگارا جان باید تا حالا متوجه غیبت آنها شده باشد. نه، آنها وقت ندارند که چیزی برای خوردن پیدا کنند. باید پیش بروند. بطری آب دست نخورده است. حداقل به عنوان صبحانه می توانند از آن استفاده کنند. اسمیتا لالیتا را پشت دوچرخه می نشاند و خودش هم سوار می شود. دختر کوچک دستایش را دور کمر مادر می اندازد و مثل یک مارمولک هراسان به او می چسبد. مارمولک های سبزی که در خانه ها فراوان هستند و بچه ها خیلی دوستشان دارند. اسمیتا نمی خواهد به اون نشان بدهد که از ترس می لرزد. کامیون های تاتا که تعدادشان در این جاده باریک بسیار زیاد است، هم همه سرسام‌آور را دو برابر می کنند. اینجا هیچ قانونی وجود ندارد. آن که بزرگتر است، مقدم تر است. اسمیتا تکانی می خورد. به فرمان دوچرخه می چسبد تا نیفتد. بدون شک اگر زمین بخورند، وضعشان وحشتناک خواهد شد. باز هم کمی تلاش می کند و به جاده NH56 می رسند که لاک نهرا به وارناسی مرتبط می کند. حالا کنار جاده نشستند. اسمیتا پارچه روی صورت خودش و دخترش می اندازد. سر تا پایشان پوشیده از گرد و خاک است. 2 ساعت است که منتظر ماشین هستند. آیا اصلا امروز ماشینی از آنجا عبور می کند؟ در اینجا برنامه‌های زمانی متغیر و بی‌ثبات و حتی نامعلوم هستند. وقتی که بالاخره اتومبیل از راه می‌رسد، جمعیت عظیمی به طرف درهایش هجوم می‌برند. اتوبوس کاملاً پر است. خیلی سخت می‌توان سوار آن شد. بعضی‌ها ترجیح می‌دهند روی سقف بپرند، به میله‌های کناری بچسبند و در فضای باز سفر کنند. اسمیتا محکم دست لالیتا را می‌گیرد. به سختی موفق می شود او را به بالای اتومبیل بکشد. جایی نصف و نیمه برای 2 نفرشان پیدا می کند. ته اتوبوس روی صندلی عقب، همین برایش کافی است. حالا سعی می کند تا در میان جمعیت راهی در خلاف جهت باز کند تا دوچرخش را که بیرون رها کرده بود بردارد. کار خیلی خطرناکی است. 10 مسافر در راه روی بین صندلی ها فشرده می شوند. بعضی ها جا برای نشستن ندارند، بعضی دیگر با بدجنسی ناسزا می گویند. یک خانم با خودش چند مرغ آورده است و همین باعث می شود تا یکی از افراد کنارش عصبانی شود. لالیتا همینطور که با انگشت از پشت پنجره به دوچرخه اشاره می کند، شروع به فریاد زدن می کند. یک مرد سوار دوچرخه شده و با سرعت دور می شود. رنگ اسمیتا می پرد. اگر به دنبالش بدود، ممکن است ماشین بدون او حرکت کند و برود. راننده ماشین را روشن کرده. موتورهای اتومبیل به صدا در آمده‌اند. باید تلاش کند تا دوباره سر جایش برگردد. از اینکه می‌بیند آهن قرازه‌ای که قبلا خریده بود و تصمیم داشت با فروشش چیزی برای خوردن بخرد، از دستش می‌رود، روحش جریحه‌دار می‌شود. اتومبیل شروع به حرکت می‌کند. لالیتا صورتش را به شیشه عقب می چسباند تا همه چیز این سفر را به خاطر بسپارد. ناگهان به جنب و جوش می افتد. بابا! اسمیتا از جایش می پرد و بر می گردد. ناگارا جان کنار جاده ظاهر می شود. او به دنبال اتومبیل که به تازگی به راه افتاده شروع به دویدن می کند. اسمیتا احساس می کند که همه نیرویش را از دست می دهد. همسرش به سمت او می رود. در چهرش حالتی وصف ناپذیر دیده می شود. تأسف، ناامیدی، محبت، عصبانیت. خیلی زود بین او و اتوبوس که سرعت می گیرد فاصله می افتد. لالیتا شروع به گریه می کند. به شیشه می کوبد. رو به مادرش می کند تا درخواست کمک کند. مامان، بهشون بگو که بیستن. اسمیتا می داند که متوقف کردن اتوبوس غیر ممکن است. او نمی تواند در بین جمعیت راهی باز کند تا خودش را به راننده برساند. و اگر هم موفق به انجام این کار شود، راننده حاضر نخواهد شد سرعتش را کم کند یا بایستد. حتی ممکن است از آنها بخواهد که پیاده شوند. به همین دلیل اسمیتا نمی خواهد خطر کند. ناگارا جان کوچک و کوچکتر می شود. به زودی تنها یک نقطه مسخره در پشت سر آنها خواهد بود. با وجود این دست از تلاش بر نمی دارد و به دویدن بیفایدهش ادامه می دهد. لالیتا هق هق می کند. در نهایت پدرش از دید آنها خارج می شود. شاید برای همیشه. کودک صورتش را در گردن مادرش فرو می برد. گریه نکن، اونجا میاد پیشمون. اسمیتا میخواهد که صدایش اطمینان بخش باشد. انگار که خودش هم دلش میخواهد با این فرض دلگرم شود. با این حال هیچ چیز حتمی نیست. از خودش میپرسد تا به انتهای سفر برسد چه چیزهای دیگری را باید رها کند. همینطور که به دختر گریانش دلگرمی میدهد، به عکس ویشنو که در زیر لباسش است دست میکشد. برای اینکه خاطر جمع شود به خودش میگوید همه چیز درست خواهد شد. مسیری که در پیش گرفتند پر از سختی و دشواری است، اما ویشنو آنجاست، نزدیک آنها. لالیتا خوابیده است. اشک‌ها روی صورتش خشک شدند و ردی سفید روی آن به جا گذاشتند. اسمیتا از پشت شیشه کثیف به مناظر در حال گذر نگاه میکند. چیزهایی که در اطراف جاده دیده می شود. کلبه های کوچک موقتی، مزارع، پمپ بنزین، یک مدرسه، کامیون های اوراق شده، صندلی هایی در زیر یک درخت چند صد ساله، یک بازار مکاره، فروشندگانی که روی زمین نشسته اند، یک اجاره دهنده موتورگازی های آخرین مدل، یک دریاچه، چند انبار، یک معبد خزانه، تابلوهای تبلیغاتی، خانم‌هایی که ساری به تن دارند و سبدهایی روی سرشان گذاشته اند، یک تراکتور. با خودش میگوید که کل هند همینجاست. در اطراف این جاده، در یک آشفتگی بدون نام که در آن سنت و مدرنیته، پاکی و ناپاکی، مذهبی و غیر مذهبی به یک اندازه در هم می‌آمیزند. با 3 ساعت تأخیر یک کامیون در گل گیر کرده و راه را بند آورده است. بالاخره ماشین به ایستگاه اتوبوسرانی وارناسی می رسد. بلافاصله بارش را خالی می کند. مردها، زنها، بچه‌ها، چمدان‌ها، مرغ‌ها و تمام چیزهایی که مسافران موفق شده اند در رو و زیر و بین خودشان در ماشین تلمبار کنند. در این میان حتی یک بزغاله هم دیده می شود که یک مرد در مقابل چشمان مبهوت لالیتا آن را از سقف پایین می آورد. لالیتا از خودش می پرسد که چطور بزغاله آنجا رسیده است. به محض رسیدن انرژی شهر اسمیتا و دخترش را تسخیر کرد. همه جا اتوبوس ها، ماشین ها، ریکشا ها و کامیون های پر از زائر به سمت رود گنگ و معبد طلا می شتابند. وارناسی یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست. برای غسل تعمید، تفکر کردن، ازدواج، همچنین سوزاندن مرده‌ها و حتی گاهی مردن در آنجا به این شهر می‌آیند. ساحل رود گنگ پوشیده از پله‌هایی است که تا خود رود که در اینجا به آن گانگاماما میگویند پایین میآید و در آنجا مرگ و زندگی و شبانه روز همچون رقصی تمام نشدنی هم دیگر را در آغوش میگیرند. لالیتا تا به حال چیزی مشابه این ندیده است. اسمیتو اغلب با او در مورد این شهر صحبت کرده که یک مکان زیارتی است و هنگامی که بچه بوده والدینش او را به اینجا آوردند. آنها همراه با هم آیین مذهبی را انجام دادند. یک مراسم پنجگانه که شامل حمام کردن در پنج محل رودخانه مقدس به شیوه دقیق و مشخص است. در نهایت سفرشان را مطابق با سنت و رسم و رسوم با دعا کردن در معبد طلا به پایان رساندند. اسمیتو از والدین و برادرهایش پیروی می کرده. آنها او را هدایت می کردند. از این سفر حس قدرت گرفته بود. یک خاطره بیاد ماندنی. پلکان مانیکارنیکا، یکی از پلکانهایی که اختصاص به سوزاندن مرده ها دارد، به طور ویژه‌ای در خاطر او باقی مانده بود. هنوز هم شعله آتش تل هیزم را که روی آن بدن زنی سال خورده به چشم می‌خورد به یاد می‌آورد. طبق سنت او را درون رود گنگ شسته بودند و بعد خشکش کرده و سوزانده بودند. اسمیتا با ترس اولین شعله هایی را که از بدن مرده زبانه می کشیدند و همراه با صدای جلز و ولزی جهنمی که با هرس او را می بلعیدند نگاه کرده بود. عجیب بود. نزدیکان فرد فوت شده غمگین به نظر نمی رسیدند. تقریبا مثل این بود که از رهایی نهایی روح مادر بزرگشان از چرخه تولد و آزادیش خوشحال بودند. عده‌ای با هم صحبت می‌کردند، بعضی از آنها ورق بازی می‌کردند و حتی عده‌ای می‌خندیدند. دالیتا که لباس سفید به تن داشتند، بی‌وقفه شب و روز آنجا کار می‌کردند. انجام کار کثیف سوزاندن مرده‌ها مخصوص آنها بود. دالیتا همچنین می‌بایست چند تن چوبی را که برای تهیه هیزم لازم بود جمع‌آوری می‌کردند و آنها را روی قایق کوچکی تا پلکان می‌بردند. اسمیتا کوهای عظیم هیزم را بیاد می آورد که در کنار اسکله منتظر نوبتشان بودند تا سوزانده شوند. در چند متری آنجا گاف ها از آب رودخانه می خوردند و نسبت به نمایش هایی که در کناره رود اجرا می شد بی تفاوت بودند. کمی دورتر مردها، زنها و کودکان شستشوهای مذهبی را به جا می آوردند. بر طبق سنت باید از سر تا پا در رود گنگ شناور می شدند تا غسل کنند. بعضی دیگر خوشحال و غرق در رنگ مراسم ازدواجشان را جشن می گرفتند و آوازهای مذهبی و غیر مذهبی می خواندند. عده‌ای لباسهایشان و حتی ظرفهایشان را آنجا می شستند. در بعضی جاها آب سیاه بود. در آن هم گل‌های شناور روی سطح آب، چراغ‌های روغنی و هدایای زائران دیده می‌شد و هم جسد حیوانات در حال تجزیه و یا حتی استخوان‌های آدم. بعد از مراسم سوزاندن جنازه، خاکستر آن طبق رسوم در رودخانه پخش می‌شد. اما از آنجایی که بعضی خانواده‌ها پول کافی نداشتند تا مراسم خاکستر کردن را به طور کامل انجام دهند، بدن مرده‌هایشان را نیمه خاکستر و یا حتی دست نخورده در آب می‌انداختند. امروز هیچ کس اسمیتا را هدایت نمی‌کند. هیچ دست حمایتگری ندارد که آن را محکم بگیرد. فقط دست دخترش را گرفته که به دنبال او حرکت می‌کند. آنها در میان جمعیت ناشناخته زائران در جستجوی راهشان هستند. ایستگاه راه آهن در مرکز شهر و دور از محلی است که از ماشین پیاده شده اند. در خیابانها لالیتا از تماشای ویترین مغازه‌ها شگفت زده می شود که پر از اشیایی هستند که یکی از دیگری عجیب و غریب تر است. اینجا یک جاروبرقی، آنجا آب میوه گیری، آن طرف در یک وان، روشویی و یک مدل دستشویی. لالیتا هیچ وقت چنین چیزهایی ندیده است. اسمیتا آهی میکشد. میخواهد سریعتر راه بروند. اما کنجکاوی کودک از سرعت آنها کم میکند. به صف دانش آموزان با یونیفرم قهوه‌ای برخورد میکنند که دست هم دیگر را گرفتند. اسمیتا از نگاه دخترش که با حسرت به آنها زل زده است متعجب می شود. بالاخره ایستگاه وارناسی کانت نمایان می شود. در میدان مقابلش جمعیتی پرشور و هیجان زده دیده می شود. اینجا یکی از پر رفت آمدترین ایستگاه‌های کشور است. درون سالن موجی از انسان‌ها به طرف گیشه هجوم می‌برند. همه جا مردها، زنها و کودکان ایستاده، نشسته و یا خوابیدند و ساعت‌ها و گاهی روزها منتظر می‌مانند. اسمیتا سعی می‌کند تا راهی در میان جمعیت باز کند و از کلاهبرداران در امان بماند. آنها از بی‌نظمی یا ناآگاهی توریست‌ها سوء استفاده کرده و در ازای توصیه‌های نابخردانه و بیجا چند روپیه اخاذی می‌کنند. اسمیتا در یکی از چهار صف جا می‌گیرد. در هر کدام از صف‌ها حداقل 100 نفر ایستاده‌اند. باید صبور بود. لالیتا اظهار خستگی می‌کند. آنها تمام روز را با شکم خالی سفر کرده‌اند و هنوز 100 کیلومتر از راه را هم نرفته‌اند. اسمیتا می داند که سخت‌تر از اینها در انتظارشان است. زمانی که بالاخره به گیشه میرسد شب شده است. وقتی اسمیتا تقاضای 2 بلیت برای همان روز به مقصد چنای میکند، کارمند راه آهن چهره متعجب به خود میگیرد. میگوید بلیت ها از چند روز قبل رزرو میشوند و در دقایق آخر قطارها همیشه پر هستند. آیا او از قبل بلیت رزرو نکرده است؟ اسمیتا از فکر این که باید شب را اینجا در این شهر مقدس که کسی را نمی شناسد سپری کنند بی حال و رمق می شود. با پولهایی که از برهمن دزدیده به سختی می تواند 2 بلیت درجه 3 و شاید چیزی برای خوردن بخرد. غیر ممکن است که بتواند پولی بابت پانسیون یا حتی خوابگاه بپردازد. اسمیتا پافشاری می کند. آنها باید به سرعت و همین حالا بروند. حتی حاضر است چند سکه‌ای را که هم برای غذایشان کنار گذاشته است اضافه تر بپردازد. کارمند راه آهن با حالتی مردد او را ورانداز می کند. زیر لب قرقر می کند و دندانهای زردش نمایان می شود. می رود و با 2 بلیت واگن تخت خوابی ارزان‌ترین نوع بلیت برای فردا بر می گردد. اسمیتا بعدم متوجه می شود که این بلیت‌ها را به هر کس که بخواهد می فروشند. هیچ گونه سختگیری در مورد تعداد مسافران در واگن‌های این قسمت وجود ندارد و در نتیجه همیشه بی اندازه شلوغ است. کارمند راه آهن از سادگی او سوء استفاده کرده تا با کلک از او چند روپیه بیشتر بگیرد و اسمیتا خیلی دیر متوجه این موضوع می شود. لالیتا که خسته شده در آغوش او به خواب می رود. اسمیتا با دستانی سنگین راه را برای خودش باز می کند تا جایی برای نشستن پیدا کند. همه جا، روی سکوها، در ایستگاه راه آهن، مردم آماده می شوند تا شب خود را سپری کنند. آنجا می نشینند، دراز می کشند، می خوابند. البته کسانی که شانس خوبی دارند. اسمیتا در گوشه روی زمین می نشیند. نزدیک زنی با لباس سفید است که 2 بچه کوچک دورش را گرفتند. لالیتا از خواب بیدار می شود. گرسنه‌اش است. اسمیتا بطری آب را که چیز زیادی از آن باقی نمانده بیرون می آورد. هیچ چیز دیگری برای امشب ندارد. دختر کوچک شروع به گریه می کند. در نزدیکیش زن سفید پوش به فرزندانش بیسکویت می دهد. نگاهی به اسمیتا می اندازد که دختر کوچک گریانش را در آغوش گرفته است. نزدیکشان می رود و از غذایشان با آنها تعارف می کند. اسمیتا با تعجب سرش را به سمت او بلند می کند. عادت ندارد که کسی به کمکش بیاید. هیچ وقت تن به گدایی نداده است. با وجود شرایطش همیشه با شرافت زندگی کرده است. اگر برای خودش بود بیشک دست او را رد می کرد. اما لالیتا انقدر نحیف و ریز نقش است که بدون غذا در این سفر دوام نمی آورد. اسمیتا موز و بیسکویت هایی را که زن سفید پوش به سمتش دراز کرده می گیرد و تشکر می کند. لالیتا با حرص شروع به خوردن خوراکی ها می کند. زن از یک دست فروش غیر قانونی چای زنجبیلی خریده است. چند قلوب از آن را به اسمیتا تعارف می کند و او هم با کمال میل می پذیرد. چای داغ با طعم گزنده و فلفلیش او را سرحال می آورد. زن که نامش لاکشماما است سر صحبت را باز می کند. می خواهد بداند که آن دو با این وضع به کجا می روند. آیا همسر، پدر یا برادری ندارند که آنها را معرفی کنند؟ لاکشماها و پسران کوچکش به وریندوان می روند. شهر کوچکی در جنوب دهلی که به اسم شهر زنهای بیوه سفید پوش شناخته شده است. می گوید که چند ماه پیش همسرش را در اثر بیماری آنفولانزا از دست داده است. او در منزل خانواده همسرش زندگی می کرده و آنها بعد از مرگ شوهرش او را طرد کردند. لاکشماما با تلخی به سرنوشت نحس زنهای بیوه در آنجا اشاره می کند. این زنها نفرین شده هستند و آنها را مجرم و مقصر می دانند که بلد نبودند روح شوهر مرحومشان را نگه دارند. حتی گاهی آنها را محکوم می کنند که با جادوگری باعث بیماری یا مرگ همسرشان شدند. اگر همسرشان در اثر تصادف بمیرد، هیچ بیمه‌ای به آنها تعلق نمی گیرد و اگر در جنگ کشته شود، هیچ گونه مستمری دریافت نمی کند. نگاه کردن به آنها سبب بدبختی می شود. حتی رد شدن از کنار سایهشان هم شگون ندارد. اجازه حضور در مراسم ازدواج و جشنها را ندارند. مجبور هستند که خودشان را مخفی کنند. لباس سفید عذاب پوشند و توبه و استغفار کنند. حتی گاهی خانواده خودشان آنها را به خیابان می اندازند. لاکشماما با وحشت از سنت بیرحمانه ساتی حرف می زند که در گذشته آنها را محکوم می کرده تا روی هیزم تدفین شوهرشان خود را قربانی کنند. کسانی که از این کار امتنا می کردند طرد می شدند، کتک می خوردند و تحقیر می شدند. و گاهی هم خانواده همسرشان و یا حتی فرزندان خودشان با زور آنها را به درون شعله‌های آتش هل می دادند و به این ترتیب راهی برای فرار از تقسیم ارث پیدا می کردند. قبل از اینکه زنهای بیوه را از خانه بیرون کنند، مجبورشان می کردند تا جواهراتشان را در بیاورند و موهای سرشان را از ته بتراشند تا دیگر هیچ گونه جذابیتی برای مردها نداشته باشند. آنها در هر سنی که باشند، ازدواج مجدد برایشان ممنوع است. در شهرهای کوچک که در آن دخترها در سنین بسیار کم ازدواج می کنند، بعضی از دختر بچه ها در سن 5 سالگی بیوه می شوند و در نتیجه به یک زندگی پر از محرومیت محکوم می گردند. با آه می گوید، همینطور است. وقتی شوهرمان را از دست می دهیم، دیگر هیچ چیزی نداریم. اسمیتا این را خوب می داند. یک زن هیچ اموالی برای خودش ندارد. همه چیز به شوهرش تعلق دارد. با ازدواج زن همه چیزش را به مرد می دهد. با از دست دادن شوهرش دیگر وجود ندارد. لاکشماما دیگر هیچ چیزی ندارد به جز یک تکه طلا که والدینش به عنوان هدیه ازدواج به آنها داده بودند و موفق شده آن را زیر لباس ساریش مخفی کند. آن روز نحس را به یاد می آورد که آراسته با جواهرات سنگین خانوادهش غرق در شادی او را به معبد هدایت کردند تا مراسم ازدواجش را جشن بگیرد. او با شکوه و جلال پا به مراسم ازدواج گذاشته بود. حالا در توهی دستی مطلق از آن بیرون می آید. اعتراف می کند که ترجیح می داد شوهرش ترکش کند یا طلاقش بدهد. حداقل در این صورت ممکن بود جامعه او را در زمره آدم‌های نجس و طرد شده قرار ندهد. شاید نزدیکانش به حالش رحم می‌کردند و دل می‌سوزاندند. اما حالا آنها فقط به او ابراز نفرت و دشمنی می‌کنند. ترجیح می‌داد به شکلی گاو متولد شده باشد. به این ترتیب مورد احترام قرار می‌گرفت. اسمیتا جرأت نمی کند به او بگوید که تصمیم گرفته همسرش را ترک کند و روستا و تمام چیزهایی را که می شناخت رها کند. در آن لحظه با گوش کردن به حرفهای لاکشماما از خودش می پرسد نکند مرتکب اشتباه وحشتناکی شده باشد. زن جوان اعتراف می کند که می خواست خودش را بکشد، اما در نهایت از ترس اینکه خانواده همسرش پسرهایش را به قتل برسانند تا تمام ارث را برای خودشان نگه دارند، از این کار صرف نظر کرده است. این اتفاق گاهی رخ می دهد. ترجیح داده به همراه فرزندانش به ورنیداوان تبعید شود. شنیده است که هزاران نفر مثل او با آنجا پناهنده می شوند. و در آشرام‌های خیریه، خانه زن‌های بیوه یا حتی در کنار خیابان زندگی می‌کنند. آنها در ازای دریافت یک کاسه برنج یا سوپ در معابد دعاهایی برای کریشنا می‌خوانند و به این ترتیب معاش ناچیز خودشان را تأمین می‌کنند. یک وعده غذا در روز. حق بیشتر از آن را ندارند. اسمیتا به حرفای زن بیوه گوش کرد بدون اینکه صحبت‌هایش را قطع کند. این زن شاید فقط کمی از او بزرگتر باشد. وقتی از او در مورد سنش سوال می کند، لاکشماما می گوید که نمی داند چند سالش است. با این حال فکر نمی کند که بیشتر از 30 سال داشته باشد. اسمیتا با خودش می گوید، چهرش هنوز جوان است. چشمانش سرزنده است، اما غمی بی پایان در آنها نمایان است که به نظر 1000 ساله می آید. وقت آن رسیده که لاکشماما سوار قطارش شود. اسمیتا به خاطر قضا از او تشکر می کند و قول می دهد که نزد ویشنو برای او و فرزندانش دعا کند. او را نگاه می کند که به طرف سکو می رود و دور می شود. پسر کوچکترش را در آغوش گرفته و دست پسر دیگرش در دستش است. همه ی وسیلهشان یک ساک کوچک است. همینطور که لاکشماما در میان جمعیت عظیم مسافران ناپدید می شود، اسمیتا به تصویر ویشنو در زیر ساریش دست می کشد و دعا می کند که ویشنو در این سفر و در زندگیش در تبعید او را همراهی کرد و از او محافظت کند. به میلیون ها زن بیوهی فکر می کند که همین شرایط را دارد. طرد شده و بی چیز هستند و در کشوری که بیشک زیاد زنها را دوست ندارد فراموش شدند. ناگهان از اینکه زن است احساس قدردانی و سپاس می کند. درست است که اسمیتا دالیت متولد شده، اما سالم و سرپاست و شاید به او وعده زندگی بهتری داده شده است. لاکشماما قبل از اینکه برود به او گفت، ترجیح می دادم هیچ وقت به دنیا نیامده بودم.